دامن زده است. امضا کنندگان این بیانیه معتقدند تداوم این وضعیت ایران را به نقطه بی برگشت خواهد رساند. علاوه بر فقر و اوضاع نابسامان معیشتی و اقتصادی، معلمان و فرهنگیان ایران نسبت به تصویب ناقص طرح رتبه بندی معلمان، اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و نظاممند فعالان صنفی خود معترض هستند. اعتراضاتی که طی سال گذشته بارها معلمان را به خیابان‌های شهرهای مختلف ایران کشاند. پاسخ حکومت به این اعتراضات هر بار سرکوب بیشتر بود و متعاقب آن اعمال فشار امنیتی و قضایی. فشارهایی که امسال در آستانه روز معلم و تجمع سراسری معلمان افزایش یافته است. گزارش‌های منتشر شده از ایران حاکی است که مأموران امنیتی روز شنبه به خانه چند فعال صنفی معلمان یورش بردند و دست کم 4 تن را بازداشت کردند. علی اکبر باقانی، رسول بوداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی اعضای کانون معلمان از جمله بازداشت شده ها هستند. به گفته اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بازداشت این معلمان با اعمال خشونت، یورش به خانه، تفتیش و تخریب اموال شخصی آنها همراه بوده. آقای لطفی با اعلام اینکه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از تشکل‌های قانونی تشکیل شده نوشت، این شورا بار دیگر تأکید می‌کند جنبش اعتراضی معلمان قائم به هیچ شخصی نیست و اعتراضات معلمان متأثر از خواست و اراده تک تک جامعه فرهنگیان است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری. روزبه، در امروز روز جهانی کارگر هست. در یک سال گذشته چند هزار اعتراض صنفی ترتیب دادن کارگران، معلمان و بازنشستگان. در این هفته ها هم بسیار قابل توجه بوده اعتراضات، اما چرا انقدر گسترده شده این مسئله؟
با سلام به شما مهدی عزیز و همینطور بینندگان گرامی رادیو فردا. خب این رو من اشاره بکنم که شرایط معیشتی بسیار بد شده. همین الان که داریم صحبت میکنیم، به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای عالی کار و یکی از اعضای این شورا که در حقیقت تصمیم گیرنده هست برای حداقل دستمزد ماهانه کارگران در هر سال، اعلام کرده که هزینه معیشت به 10,700,000 تومان رسیده. این رو باید در نظر گرفت که الان حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار با 2 فرزند چیزی هلوهوش 6,700,000 تومانه. یعنی 4,000,000 تومان یک کارگر با 2 فرزند که در این حال از مزایای قانون کار بهره‌مند باشه با هزینه معیشت زندگیش فاصله دارید. این رو باید گذاشت در کنار دستمزدهای پرداخت نشده. ما موارد بسیار زیادی رو طی این سالها داشتیم که دستمزد کارگران از 1 ماه تا حتی 2 سال پرداخت نشده بود. همین چند روز پیش خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که 15 ماه دستمزد کارگران شهرداری سیسخت در استان بویراحمد و کوپیلویه پرداخت نشده. خب این مجموعه اینها رو میشه کنار هم گذاشت. در این حال اجرای سیاست خصوصی سازی باعث شده که کارخونه‌ها و شرکت‌های خصوصی سازی شده اکثرا دچار ورشکستگی بشن یا تعطیل بشن و خب این باعث میشه که خود کارگران شرایط خوبی نداشته باشه.
و نکته بعدی روز به برخوردهای امنیتی هست با معترضان. وعده های میدن مسئولان، وعده ها به نوعی محقق نمیشه، ولی رو میارن به سرکوب. روز گذشته هم 4 عضو کانون معلمان بازداشت شدن. آیا برخورد امنیتی و سرکوب اصلی ترین پاسخی بوده که حاکمیت داده به معترضان؟
به پرسش شما میتونم بله بگم. البته این رو هم اشاره بکنم، در برخی موارد وقتی که کارگران تشکل بیشتری داشتن و تونستن حمایت عمومی رو هم جلب بکنن، در مواردی به برخی از خواستگاهاشون رسیدن و یا به تمامی خواستگاهاشون. به طور مثال میشه به شرکت نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد که سرانجام مالک خصوصی شرکت خلعیت شد. در این حال اون سوء استفاده چند صد میلیون یوروییش هم باعث شد که حکم زندان دریافت کنه، که حالا به هر حال دیگه فقط کسانی که انتخاب کرده بود، منصوب کرده بود در شرکت هستن. اما راه دومی که حکومت بیشتر استفاده از اون میکنه برخوردهای امنیتی قضایی هست. همونطور که اشاره کردی فقط دست کم 4 معلم در روز گذشته بازداشت شدند. با این حال گفته شده که 10 معلم احضار شدند، ضمن اینکه ما دستگیری هایی رو در بین فعالان کارگری داشتیم که امروز روز جهانی کارگر هست، شماری از اونها بازداشت شدند. آخرین مورد عثمان اسماعیلی کارگر نقاش و در این حال فعال کارگری در سقز هست که خونش مورد بازرسی قرار گرفت، وسایلش ضبط شد و بعد 3 بعد از ظهر روز شنبه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
بله، بسیار سپاسگزارم روزبه بلهری همکارم در رادیو فردا که با ما همراه بودی. خب همونطور که اشاره شد امروز اول ماه مهر روز جهانی کارگر هست و به همین مناسبت درباره مشکلات معیشتی این صنف و این قشر گفتگو میکنیم با احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم سوئد. آقای علوی، یک خانواده کارگری از منظر اقتصادی و معیشتی با چه تنگناهایی روبروست در شرایط فعلی؟
تنگناهای این خانواده که در واقع میشه گفت میانگین کل دستمزد بگیران و حقوق بگیران است بسیار زیاده، از جمله مسئله کاهش فزاینده قدرت خرید دستمزد هاست و میدونیم که دستمزد ها یک دارایی جاری این گروه تلقی میشه که نه تنها به دلیل تورم ارزشش و قدرت خریدش در بازار کاسته میشه، بلکه به دلایل متعدد از جمله قراردادهای سفید یا فرزند معوقه ها، حقوقهای معوق یا فرزند اموری از قبیل حوادث هینکار، همواره این درآمدها در معرض ریسک و عدم اطمینان قرار داره. مطابق یاد بیاریم که دستمزد و حقوق تنها یه متغیر اقتصادی نیست، بلکه تأثیر میذاره در سایر جنبه‌های زندگی، از جمله منزلت اجتماعی این گروه که اون رو با کاهش قدرت خرید تقلیل میده، بنابراین اهمیتشون رو در چشم دیگران رو به خصوص بالایا کاهش میده. افزون بر این تأثیرگذاری سیاسیشون رو کاهش میده، به این معنی که وقتی یک گروه اجتماعی در یک جامعه طبقاتی مثل ایران در این هرم کاهش پیدا میکنه جایگاهش از نظر اقتصادی و منزلتی، طبیعی است که نمیتونه تأثیر گذار بشه از نظر سیاسی و نفوذ در به اصطلاح تصمیم گیری های سیاسی، بنابراین تبدیل میشه به یک گروه حاشیه‌ای، چیزی که به هر حال شاخص های بسیاری هم همین رو نشون میده.
آقای علوی، اشاره کردیم به مسائلی مانند افزایش سالانه دستمزدها. به عنوان مثال وقتی که دستمزدها در انتهای هر سال افزایش پیدا میکنن، آیا میتونه که این مسئله قدرت خرید کارگران رو ترمیم کنه؟
خب اگر نگاهی بیاندازیم به 10 یا حتی 20 سال گذشته، یعنی یک مطالعه تاریخی بکنیم، میبینیم که همواره این افزایش دستمزدها نتونسته اون سقوط قدرت خرید نیروی کار رو کاهش بده، به ویژه اینکه بیاد بیاریم همزمان با این افزایش محدود دستمزدها به شکل سوری و البته روی کاغذ که به هر حال مشاهده میشه، ولی از اون جهت که تأمین مالی این دستمزدها از طرف کسر بودجه است، باز این میانجامه به تورم. و البته در کنار این ماجرا ما باید مسئله تأمین اجتماعی، بیمه های اجتماعی و بدتر شدن خدماتی رو که پیش از این دولت عرضه می کرد رو ببینیم. یعنی ما می بینیم که نه تنها این افزایش دستمزدها به افزایش قدرت خرید نیروی کار نمی انجامه، بلکه از طرف دیگه به شکل پنهان اون خدماتی هم که به شکل ارزان بهش عرضه می شد ازش کاسته می شه. بنابراین این طبقه، این گروه اجتماعی در تنگناهای بسیار زیادی قرار می گیره و اقدامات حکومت، حالا یا به شکل افزایش دستمزدها یا پول پاشی به شکل افزایش یارانه ها یا بسته های حمایتی، بنابه تجربه و بنابه اون استدلال های برحال علمی نمیتونه جبران بکنه اون کاهش موقعیت به اصطلاح اقتصادی طبقه کارگران.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، از اینکه با ما همراه بودید. وزیر اقتصاد ایران از ابلاغ رسمی بسته سیاستی جدید به بانک ها خبر داده. احسان خاندوزی گفته از این پس اجرای این بسته محور ارزشیابی بانک های دولتی خواهد بود. به گفته این مقام دولتی قرار است بانک ها هر 2 یا 3 ماه در مورد نحوه عملکرد خود گزارش بدهند. گفته شده هدف از اجرای این بسته هدایت صحیح تسهیلات بانکی، ایجاد انضباط مالی و اصلاح ساختار بانکی کشور است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
نظام بانکی ایران بیش از 4 دهه است که از نبود انضباط مالی رنج می‌برد. عدم نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌های دولتی باعث شده این بانک‌ها آزادانه و بی آنکه بازخواست بشوند به افرادی که حالا ابر بدهکار بانکی خوانده می‌شوند وام‌های کلان بدهند، سود تسهیلات را خودشان تعیین کنند و به اصطلاح بریز و بپاش مالی راه بیاندازند. وزیر اقتصاد دولت 13 اما در بیش از 8 ماهی که از وزارتش می‌گذرد گاه و بیگاه به مدیران بانک‌ها در مورد مدیریت مالی هشدار داده. حالا احسان خاندوزی همه این هشدارها و توصیه‌ها را در یک بسته جمع و به بانک‌ها ابلاغ کرده. بسته تحت عنوان راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی که امیدوار است از طریق آن به این اهداف برسد.
4 نکته رو دوستان برجسته کردن در این بسته که نکته اول برمیگرده به همون سیاست‌های هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های دانش‌بنیان و اشتغال آفرین. راهبرد دوم مسئله انضباط مالی است که بیشتر برای همون هدف سلامت مد نظر قرار میگیره. مسئله رشد نقل و انتقالات ارزی، مسئله راهبردهای فناورانه و تحول بانکداری دیجیتال، اعطای نسخه الکترونیکی قراردادها که اینها هم جزء تکالیف قانونی بوده است.
در بسته جدید وزارت اقتصاد از بانک ها خواسته تا ظرف 1 ماه آینده برنامه خود را برای فروش اموال مازاد خود به این وزارتخانه ارائه دهند. همچنین از بانک های دولتی خواسته شده تا پایان سال 3% از شعب خود را تعطیل کنند. وزارت اقتصاد دستوراتی را هم برای افزایش مشارکت بانک های دولتی در عرصه اقتصادی کشور صادر کرده. از بانک‌ها خواسته شده در طی 4 سال مبادلات ارزی خود را بیش از 60% افزایش بدهند و یک دستور که شاید اگر عملی بشود آنهایی را که از مراجعه حضوری به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات بیزارند خوشحال کند. در این بسته آمده بانک‌های دولتی باید فرایند اعطای وام‌های تا 200 میلیون تومان را غیر حضوری کنند. در نهایت وزارت اقتصاد از بانک‌ها خواسته در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از 100 میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند. احتمالاً نام دولت باید در صدر این فهرست باشد. وزیر اقتصاد گفته دولت در مجموع 300 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است. بدهی هایی که شاید کار نظارت بر اجرای این بسته را با مشکل مواجه کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
1 روز پس از آنکه دادستانی سوئد برای حمید نوری تقاضای حبس ابد کرد، وکلای شاکیان و شاهدان هم از دادگاه خواستند تا چنین حکمی را برای متهم صادر کند. حمید نوری، مقام قضایی پیشین ایران، متهم است که در اعدام‌های گروهی مخالفان جمهوری اسلامی در تابستان سال 67 مشارکت داشته و دادستانی سوئد او را به جنایت جنگی و قتل عمد متهم کرده، اتهاماتی که آقای نوری آنها را رد کرده است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ساختمان دادگاه منطقه‌ای استکهلم محل رسیدگی به پرونده حمید نوری، دادگاهی که با گذشت ماه‌ها از برگزاری جلساتش حالا به نظر می‌رسد به مراحل آخر خود نزدیک می‌شود. در روزهای اخیر دادستانی سوئد و وکلای شاکیان و شاهدان خواستار اشد مجازات برای متهم شدند. روز پنجشنبه در جلسه دادگاه دادستانی سوئد از قضات پرونده خواست تا برای آقای نوری حکم حبس ابد صادر کنند. حمید نوری، معروف به حمید عباسی، دادیار پیشین زندان گوهردشت، آبان سال 98 پس از ورود به استکهلم سوئد از سوی پلیس این کشور بازداشت شد. او متهم است که در تابستان سال 67 در اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی مشارکت داشته، موضوعی که خودش آن را رد می‌کند.
رو که من متوجه شدم تو ادعا میکنی که ماه مرداد و شهریور 67 تعطیل بودی، چون که اون موقع دخترت به دنیا آمده بوده.
هم برای پسرم مرخصی گرفتم هم برای دخترم، دقیقشو الان یادم نیست، ولی حد اکثرش 4 ماهه. 2 ماه قبل از اینکه دخترم به دنیا بیاد و حد اکثر تا 2 ماه بعد از اینکه دخترم متولد شده بود من در مرخصی بودم.
اعدام‌های جمعی توسط هیئت مرگ در زندان طی سال 67 در حالی از سوی حمید نوری تکذیب شده که مقام‌های جمهوری اسلامی و دست‌اندرکاران اعدام‌ها از جمله مصطفی پور محمدی و ابراهیم رئیسی از این اعدام‌ها دفاع کردند. همچنین در چند ماهی که جلسات دادگاه حمید نوری برگزار شده، شماری از بستگان زندانیان سیاسی که در تابستان 67 اعدام شدند یا خود زندانیان آن دوران در دادگاه علیه آقای نوری شهادت دادند. شماری از زندانیان سیاسی سال 67 در زندان گوهردشت شهادت دادند که حمید نوری دستیار قاضی محمد مقیسه بوده که به پرونده این زندانیان رسیدگی می کرده و از جمله افرادی بوده که در اعدام‌های گسترده آن سال نقش داشته است.
محمد زند موکل من که اینجاست در دادگاه به عنوان شاهد و شاکی حضور پیدا کرد. او در این زندان نزدیک به 4 سال زندانی بود و متهم حمید نوری را بارها دیده بود. او حتی دیده بود که حمید نوری در بردن زندانیان برای اعدام مشارکت داشته.
دادستانی سوئد در آخرین شهادت خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری او را به جنایت جنگی و قتل عمد متهم کرد. هنوز حکم نهایی دادگاه حمید نوری صادر نشده و دادگاه او در این هفته با ارائه دفاعیات نهایی متهم ادامه پیدا خواهد کرد. این برای اولین بار است که یک مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی در خارج از ایران بازداشت و محاکمه می شود. موضوعی که برای این خانواده های قربانیان اعدام های گسترده سال 67 روزنه امیدی باز کرده تا از آنچه در آن دوران در زندان ها گذشته با خبر شوند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح روز گذشته در نشستی غیرعلنی برای نخستین بار شخصا به حاشیه‌های سفر اعضای خانواده‌اش به ترکیه واکنش نشان داد و افشاگران خبر خرید ملک توسط دامادش در استانبول را به جعل سند متهم کرد. گفتگو می‌کنیم در رابطه با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، آیا به نظرتون آقای قالیباف موضوع رو منحرف کرده و با فرار از پاسخگویی درباره بحث سیسمونی و حالا سفر خانواده‌اش به ترکیه به ماجراهای ملک فقط پرداخته و ورود کرده؟
بله، آقای قالیباف بعد از یک تأخیر چند روزه و در ادامه موازنه‌ای که ابتدا غیر مستقیم از زبان مشاوران و پسرش منتشر شد، این پروژه رو از ابتدا دنبال کرد که به جای پاسخگویی به منحرف کردن بحث و به حاشیه بردن اون از طریق متهم کردن به اینکه یک پروژه سیاسی بوده یا تخریب و کلید زده شده و از این حرفا که به هر حال باید این پاسخ رو هم میداد که آخه این ماجرا و شخص اون که با حمایت‌های شخص آقای خامنه‌ای به جایگاه رسیده کدوم نهاد اطلاعاتی که الان هم همشون کاملا در کنترل گروه‌های اصولگرا هستن میاد و به زمون بخواد چنین پروژه تخریبی رو کلید بزنه. حالا برای این ادعاوی بیشتر همون چیزی که متهم میکنه منتقدان و مخالفانشون رو، برخورد قالیباف از ابتدا سیاسی بوده و طبیعی بوده که به دلیل آسیب پذیری که این ماجرا داشته او در اصل پاسخی نداره بده و این هستش که برای بحث رو منحرف بکنه و اصلا صورت مسئله رو پاک بکنه، چیز دیگری بکنه و به هر حال از این طریق بخواد از کنار مسئله عبور بکنه. و نکته جالب این هستش که ولی انقدر در فشار قرار گرفته که در همین راه به مای روز قدس به هر حال وقتی خبرنگار سوال میکنن این روز رو اعلام میکنه مبارزه با مردم فلسطین در چنین حدی افتاده بود و اینو نشون میده که ما به شدت تحت فشار هستش. اما بحث اصلی این هستش که موضوع آقای قالیباف داره تغییر میده. اصل ماجرا ریاکاری هست، زندگی تجملاتی هست، تفاوت دعاوی ظاهری آقای قالیباف و زندگیش هست. و باز هم همین توضیحاتی هم که داده باز اشاره میکنه، میگه که نه حتما باید دختر باردار رو مادرش باش به سفر میرم. اولا دختر باردار اگه واقعا به اون مراحل حساس رسیده چرا باید سفر خارجی بره؟ و بعد همچه قاعده وجود نداره و این همراه بودن همسر قالیباف خودش خیلی مسئله مهمی است.
آقای افشار، نکته بعدی واکنش مجلس هست به این مسئله و اینکه بیش از 200 نماینده مجلس خواستار شناسایی و برخورد با طراحان و مجریان به گفته این نمایندگان تخریب قوه مقننه شدن. آیا این کار هم به نوعی عوض کردن صورت مسئله نیست؟
دقیقاً. و سوء استفاده که از جایگاه مجلس شده یک مسئله شخصی قالیباف رو این تعداد نماینده اومدن حمایت کردن، این نشون میده که خود اونا هم به درجاتی به این آفت گرفتار هستن و مثل شیوه همیشگی جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی میخوان رسانه ها رو با محدودیت بیشتری مواجه بکنن و صدای منتقدان رو خاموش بکنن. البته این مار قالیباف یه ادعایی هم کرده که ما به خاطر اینکه پای مردم واسدادیم و از این حرفا، مجلسی که طبق آمار رسمی که به شدت اعتبارش زیر سوال بود در مجلس انتخابات مجلس 11 زیر 43% شرکت کردن، این مجلس هم در جایگاهی نیستش که بخواد مدعی مردم باشه. اما در این ماجرا بخش از همین نیروهای حاکمیتی، تشکل‌های دانشجویی خودی نظام، اینها هم معترض بودن، اینها رو که نمیتونن به مخالفان و دشمنان و ضد انقلاب و غیره منتسب کنن. و این نکته بسیار به اصطلاح مهمی هستش که این مجلس غیر انقلابی بودنش، ناکارآمد بودنش، ضعیف بودنش و آلوده بودنش به مفاسد از سوی برخی از خودی ها الان داره عنوان میشه. و این بیانیه هم که دادن برگ تأییدی بود بر این وضعیت. واقعا من یه نکته هم سریع بگم که در زمینه ادعایی هم که در مورد اون مرد در ترکیه کردن، خب معلوم نیست، ولی این خیلی اهمیت داره که رسانه ها و فعالان سیاسی اجتماعی حساس باشن که مطالب واقعی عنوان میشه. و هم به حال درست نیستش که خبر غیر حال که هنوز صحتش قطعی نیست اعلام بشه و هم باعث سوء استفاده مفسدان نظر قالیباف.
بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. نشریه پولیتیکو در گزارشی به نقل از یک مقام آمریکایی تهدیدهای مداوم از سوی مقامهای سپاه پاسداران را مانعی بر سر خروج این نهاد از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا دانسته است. در جریان مذاکره‌های احیای برجام، خروج سپاه از این فهرست توسط واشنگتن یکی از شرط‌های اصلی تهران بود. درخواستی که گفته می‌شود دلیل اصلی بنبست جاری در گفتگوهای وین است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
یک پیشنویس تقریباً 27 صفحه‌ای توافق بر سر احیای برجام هفته هاست که معطل اختلاف نظر تهران و واشنگتن مانده. خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا شرط تهران است که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هنوز نپذیرفته. مقام‌های ارشد این نهاد نظامی که در عرصه‌های مختلفی در ایران از جمله اقتصادی و سیاسی نفوذ دارند، در هفته‌های اخیر حتی شرایط را دشوارتر هم کردند.
نمی‌توان با ظالمان سازش کرد.
تهدیدهای فزاینده فرماندهان سپاه به حمله به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و ادعاهایشان درباره قابلیت‌های موشکی و نظامی ایران به گفته یک مقام آمریکایی تنها کار را برای احیای برجام دشوارتر کرده است. نشریه پولیتیکو به نقل از این مقام آمریکایی می‌نویسد که موضع ایالات متحده تاکنون این بوده که تا وقتی ایران با برداشتن گام‌های خاصی برای کاهش نگرانی‌های امنیتی فرابرجامی موافقت نکند، واشنگتن خواسته فرابرجامی ایران را، یعنی خروج نام سپاه از فهرست تروریستی خود، نخواهد پذیرفت. ایالات متحده این نهاد را حدود 3 پیش در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی خود قرار داد، اقدامی که بخشی از کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا بود. حالا اختلاف نظر تهران و دولت جو بایدن بر سر موردی است که از نظر فنی خارج از محدوده توافق هسته‌ای است. واشنگتن بارها اعلام کرده که در مذاکره‌های وین که حالا به بن‌بست رسیده، تنها بر سر تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اقدام خواهد کرد. با این حال تهران اصرار دارد که خروج نام سپاه از فهرست تحریم‌ها خط قرمز این کشور است. واشنگتن در ابتدا به تهران پیشنهاد کرده بود که در صورت این نهاد را از فهرست تروریستی خارج خواهد کرد که تهران هم تعهد دهد نه آمریکایی‌ها را در منطقه هدف قرار دهد و نه به دنبال انتقام‌جویی از مقام‌های سابق آمریکایی در رابطه با کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه باشد. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین و جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا دو مقامی هستند که تاکنون واشنگتن تاکید کرده که برای ترور آنها برنامه ریزی شده بود. در آمریکا هم فشارها از سوی قانونگذاران و اعضای کنگره بر دولت جو بایدن افزایش یافته. بسیاری از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه مخالف خروج سپاه از این فهرست هستند.
در مذاکرات وین پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، به نقطه توافق نزدیک شدیم، اما موضوعاتی اندک لیکن مهم باقی مونده.
در حالی که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران همچنان از امکان دستیابی به توافق خوب در وین میگوید، شرایط موجود نشانگر چنین چیزی نیست. دیپلمات‌ها و کارشناسان حالا هشدار می‌دهند که در صورت شکست کامل گفتگوهای وین، تهران فاصله زیادی با دستیابی به مواد شکافت پذیر برای ساخت بمب هسته‌ای ندارد.
ما نمیتوانیم تلاش‌هایمان را متوقف کنیم. نمیتوانیم. باید ادامه دهیم. اگر به وضعیت هسته‌ای ایران اشاره می‌کنید، این به نفع جهان است. به نفع خود ایران است که گفتگوهای برجام موفقیت‌آمیز باشد. من نمیتوانم سناریوی ژئو استراتژیکی را تصور کنم که در آن سلاح‌های هسته‌ای بیشتر، گسترش سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه به کسی یا چیزی کمک کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو روز پیش اعلام کرد که به دلیل عدم دسترسی این نهاد به فیلم دوربین‌های نظارتی در تأسیسات هسته‌ای ایران، حتی نمی‌توان این فاصله زمانی را به درستی تخمین زد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دور تازه خشونت‌ها میان نیروهای پلیس اسرائیل و فلسطینی‌ها که از آغاز ماه رمضان بالا گرفته بود، به خشونت‌های بیشتری کشیده شده. روز جمعه ساعاتی پس از درگیری میان جوانان فلسطینی و نیروهای اسرائیلی در محوطه مسجد الاقصی، یک نیروی امنیتی اسرائیلی در کرانه باختری به ضرب گلوله مهاجمان فلسطینی کشته شد. نیروهای اسرائیلی به دنبال شناسایی و بازداشت مهاجم یا مهاجمان هستند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
کشته شدن یک نیروی امنیتی اسرائیلی به ضرب گلوله در ورودی شهرک اسرائیلی نشین آریل در کرانه باختری رود اردن. ارتش اسرائیل این حمله را تروریستی توصیف کرد.
یه ماشین با پلاک زرد که دو تا تروریست توش بودن به اینجا رسید. از ماشین پیاده شدن و شروع کردن تیراندازی. یک نگهبان تیر خورد و کشته شد. داخل شهرک به هیچ کی آسیب نرسید. بعد تروریست‌ها سوار ماشین شدن و فرار کردن. همونطور که قبلا گفته بودم، میخوام بار دیگه تاکید کنم که ما به نیروهای امنیتی اعتماد داریم و مطمئنیم تروریست‌ها رو دستگیر میکنن.
نیروهای امنیتی אנחנו סומכים על כוחות הביטחון שיתפסו את אותם מרצחים נפשעים.
ارتش اسرائیل در بیانیه خود اعلام کرد که در جریان جستجو برای یافتن عاملان حمله، نیروهای ارتش برخی از راه‌ها را در کرانه باختری بستند. هیچ گروه فلسطینی تا کنون مسئولیت حمله شهرک آریل را بر عهده نگرفته، اما گروه حماس با تمجید از این عملیات آن را پاسخی برای آنچه یورش نیروهای پلیس اسرائیلی به مسجد الاقصی توصیف کرد دانست. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند با این حادثه شمار قربانیان مهاجمان فلسطینی طی چند هفته گذشته به 15 تن رسید. سازمان ملل هم می‌گوید طی یک ماه گذشته نیروهای اسرائیلی دست کم 40 فلسطینی را کشته‌اند. این در حالی است که در آخرین جمعه ماه رمضان که به روز قدس شهرت دارد، هم محوطه مسجد الاقصی شاهد درگیری میان نیروهای پلیس اسرائیل و جوانان معترض فلسطینی بود. جوانان فلسطینی اقدام پرتاب سنگ به سمت نیروهای اسرائیلی کردند و در مقابل پلیس اسرائیل با شلیک گاز اشکاور و گلوله پلاستیکی پاسخ داد. بنابر اعلام سازمان هلال احمر فلسطینی، دست کم 42 تن در این درگیری‌ها زخمی شدند.
جمعیت هلال احمر فلسطینی با چند مانع در جریان کار مواجه شد. اول اینکه از ورود نیروها به داخل مسجد اقصا جلوگیری شد و یکی از امدادرسانان هم مورد ضرب الجرح قرار گرفت.
سخنگوی نخست وزیر اسرائیل در توییتی نوشت که پس از پایان نماز صبح جمعه صدها فلسطینی که از آنها با عنوان آشوب طلب نام برد اقدام به پرتاب سنگ به سمت دیوار غربی محل تجمع نمازگزاران یهودی کردند که به دخالت پلیس اسرائیل انجامید. تا یک ماه گذشته که ماه رمضان با جشن‌های عید پاک مسیحیان و عید پسح یهودیان همزمان شد، محوطه مسجد الاقصا تقریبا هر روز شاهد درگیری‌های بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها بوده، درگیری‌هایی که گاه به بازداشت تعدادی از معترضان هم انجامید. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روز جمعه نخست وزیر جزایر ویرجین بریتانیا در فرودگاه میامی آمریکا بازداشت شد. اتهام اندرو فیهی برنامه ریزی برای قاچاق کوکائین و پولشویی اعلام شده، موضوعی که زن همکاری او با گروه حزب الله لبنان را هم مطرح کرده. علاوه بر نخست وزیر، رئیس اداره بنادر این منطقه خودمختار هم به همین اتهام بازداشت شده است. جزایر ویرجین واقع در دریای کارائیب کشور نیمه مستقلی است که زیر نظر بریتانیا اداره می شود. یک قاضی تحقیق در این کشور هم به دولت بریتانیا توصیه کرده دست کم به مدت 2 سال دولت محلی را معلق کرده و به اداره این منطقه سر و سامان دهد. شهریار سیامی گزارش می دهد.
اگر تصاویر جزایر ویرجین بریتانیا را جستجو کنید، با این بهشت روبرو خواهید شد. اما نه بهشتی از این نوع، بلکه بهشتی برای این افراد، بانکداران و سرمایه‌داران بزرگ که از جزایر ویرجین بریتانیا در دریای کارائیب به عنوان محلی برای فرار مالیاتی و پولشویی استفاده می‌کنند. پلیس مبارزه با مواد مخدر آمریکا این فرد، یعنی اندرو فیهی، نخست وزیر قانونی جزایر ویرجین بریتانیا را در فرودگاه میامی به اتهام برنامه‌ریزی برای قاچاق مواد مخدر و پولشویی بازداشت کرده است. خانم اولیواین مینارد، رئیس بنادر این کشور، و پسرش هم که همراه نخست وزیر بودند بازداشت شدند. ظاهراً یک مأمور پلیس مواد مخدر آمریکا خود را به عنوان نماینده کالتر مواد مخدر مکزیکی جا زده و با پیشنهاد $700,000 با آقای فیهی مجوز استفاده این جزیره برای قاچاق کوکائین به مکزیک و سپس آمریکا را به دست آورده. اولین بار نام جزایر ویرجین بریتانیا که کشوری مستقل اما زیر نظر بریتانیاست در پرونده موسوم به پاناما مطرح شد. پرونده مملو از فساد مالی و پولشویی که در آن مقام‌های این جزیره به دست داشتن در پولشویی متهم شدند. یک گروه تحقیق چند سالی است موضوع فساد مالی در این جزیره را بررسی می‌کنند و قاضی این تحقیقات همزمان با بازداشت مقام‌های جزیره در آمریکا خواسته قانون اساسی کشور 2 سال معلق شود تا این جزایر مستقیما زیر نظر بریتانیا اداره شود. خواسته‌ای که با مخالفت دولت این کشور روبرو شده. در اتهام اخیر پلیس مواد مخدر آمریکا یک سرنخ دیگر هم وجود دارد. گفته می شود پسر خانم مینارد با حزب الله لبنان در ارتباط است. بارها حزب الله لبنان به قاچاق مواد مخدر متهم شده. از جمله این حوادث، دستگیری عده‌ای از قاچاقچیان قرص کپتاگون معروف به ماده مخدر جهادی در عربستان سعودی، ماده محرکی که ترکیبی از آمفتامین و تئوفیلین است. پلیس عربستان گفته این مواد در محموله‌های صادراتی از لبنان به این کشور وارد شدند. بلافاصله بعد از این حوادث در زمستان پارسال پلیس لبنان تعداد زیادی از قرص‌های کپتاگون را در محموله‌های صادراتی از جمله چای صادراتی به عربستان سعودی کشف کرد. با اینکه عربستان حزب الله لبنان را متهم به قاچاق مخدر جهادی می‌کند، اما نام صاحبان مواد کشف شده در محموله‌های صادراتی از لبنان افشا نشد. حزب الله لبنان بارها به قاچاق کوکائین و سایر مواد مخدر در آمریکای جنوبی متهم شده.
Foragido internacional Assad Ahmad Barakat. A suspeita é de que ele tenha ligações com o grupo libanês Hezbollah.
از جمله این فرد، اسد احمد برکت، که حدود 4 سال پیش در برزیل دستگیر شد. او رئیس یک کارتر بزرگ مواد مخدر بوده و برای حزب الله لبنان پولشویی کرده. رسانه‌های آمریکای جنوبی لقب بانک حزب الله را برای او انتخاب کردند. حالا ممکن است مسیر جدید قاچاق مواد مخدر از جزایر ویرجین بریتانیا هم سهنجام به حزب الله لبنان ختم شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
و درگیری ها در شرق اوکراین شدت پیدا کرده. وزارت دفاع بریتانیا روز شنبه اعلام کرد که روسیه به دلیل ضعف لوجستیکی مجبور به ادغام و بکارگیری مجدد واحدهای نظامی که در پیشروی در شمال اوکراین ناکام مانده بودند در شرق اوکراین شده است. در همین راستا مقامات اوکراین ضمن تایید از دست دادن چندین شهر و روستا در شرق مدعی شدند که روسیه در تلاش برای تصرف کامل منطقه شرقی دونباس خسارات بسیار زیادی متحمل شده. در همین حال وزیر خارجه روسیه برچیده شدن تحریم‌های اقتصادی غرب را لازمه هر گونه پیشرفت در مذاکرات صلح دانسته است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
ادامه جنگ لفظی مقامات ایالات متحده آمریکا و روسیه در 66مین روز از حمله این کشور به اوکراین. روز جمعه جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در نشست مطبوعاتی از رئیس جمهوری روسیه به شدت انتقاد کرد و وقتی در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی از سوی رئیس جمهوری روسیه از او سوال شد مجبور شد با چند ثانیه مکس به صحبت‌هایش ادامه دهد.
سخته به اون چی که در اوکراین انجام میده، اون چی که نیروهاش در اوکراین انجام میدن نگاه کنیم و فکر کنیم که یه فرد اخلاق بدار بتونه این کارا رو توجیه کنه. نگاه کردن به این تصاویر دشواره. متاسفم. دشواری که به برخی از این تصاویر نگاه کنیم و تصور کنیم که یک رهبر خوشفکر جدی و بالغی بتونه این کار انجام بده.
آقای کربی همچنین تهدیدهای اخیر روسیه مبنی بر استفاده از سلاح‌های اتمی را غیر مسئولانه خواند. مسکو از حمایت‌های نظامی و مالی اعضای ناتو به خصوص ایالات متحده و بریتانیا از کیف بسیار خشمگین شده. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه العربیه دوباره اعلام کرد که کشورش کاروان‌های حامل تسلیحات کشورهای غربی را در خاک اوکراین هدف قرار خواهد داد. وزیر خارجه روسیه همچنین برچیده شدن تحریم‌های غرب علیه کشورش را شرط اصلی پیشرفت مذاکرات صلح دانست. در هفته‌ای که گذشت مقامات روسیه بارها کشورهای حامی کیف را تلویحاً تهدید به تقابل هسته‌ای کردند. در واکنش به این تهدیدها روز جمعه در اقدامی کم سابقه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از کنگره کشورش خواست که 33 میلیارد دلار کمک نظامی، اقتصادی و انسان دوستانه را برای اوکراین به تصویب رساند. اقدامی که نشان از اهمیت بالای جنگ در اوکراین برای ایالات متحده و احساس خطر از مسکو دارد. هفته پیش جیمز هیپی معاون وزیر دفاع بریتانیا امکان استفاده اوکراین از سلاح‌های ساخت بریتانیا در خاک روسیه را مشروع توصیف کرده و گفت که حمله اوکراین به خطوط لوجستیکی، منابع سوخت و انبارهای مهمات روسیه بخشی از جنگ است. روسیه در روزهای اخیر از مجموعی از حملات نیروهای اوکراینی به مناطق مرزی این کشور خبر داده و هشدار داده که چنین حملاتی خطر تشدید جنگ را افزایش می‌دهد.
کیف و پایتخت‌های غربی باید این اظهارات وزارت دفاع کشورمان را جدی بگیرند که تحریک بیشتر اوکراین برای حمله به خاک روسیه قطعاً پاسخ سخت روسیه را در پی خواهد داشت.
در همین حال درگیری‌ها در شرق اوکراین شدت پیدا کرده. وزارت دفاع بریتانیا روز شنبه اعلام کرد که روسیه به دلیل ضعف لوجستیکی مجبور به ادغام و بکارگیری مجدد واحدهای نظامی که در پیشروی در شمال اوکراین ناکام مانده بودند در شرق این کشور شده است. مقامات اوکراین روز جمعه ضمن تایید از دست دادن چندین شهر و روستا در شرق مدعی شدند که روسیه در تلاش برای تصرف کامل منطقه شرقی دونباس تلفات بسیار زیادی متحمل شده. کیف روز شنبه همچنین اعلام کرد که روستای روسکا لوزووا در حومه شهر خارکیف را نیز از نیروهای روسیه پس گرفته. مهران کریمی، رادیو فردا.
یک ربات راهنما در غار آلیستراتی یونان گردشگران را همراهی می‌کند. این ربات به 33 زبان مسلط است و 150 متر از مسیر 900 متری درون غار را به بازدید کنندگان نشان می‌دهد. ایده تولید این ربات از ربات‌های راهنمای درون گالری‌های هنری گرفته شده و هزینه ساخت آن نزدیک به 140 هزار دلار بوده است. با اینکه ربات راهنما با استقبال خوبی روبرو شده، اما به نظر می رسد گردشگران همچنان از همراهی با یک انسان لذت بیشتری می برند. سری بزنیم به یونان و با این ربات راهنما بیشتر آشنا شویم.
با پرسفونه آشنا شوید، رباتی که اسرار غار آلیستراتی در شمال شرقی یونان را به گردشگران نشان می دهد. این ربات که به 33 زبان مسلط است، به کمک هوش مصنوعی از ماه ژوئیه میلادی ویژگی‌های این غار باستانی را به علاقمندان معرفی می‌کند. پرسفونه گردشگران را در 150 متر اول مسیر درون غار همراهی کرده و معرفی 750 متر باقی مانده غار را یک راهنما بر عهده دارد. مدیر علمی غار آلیستراتی ایده تولید این ربات را از ربات‌های راهنمای درون گالری‌های هنری گرفته است. هزینه ساخت پرسفونه نزدیک به 140 هزار دلار بوده است.
برام عجیب بود. تا به حال همچین چیزی رو تجربه نکرده بودم. در واقع ترجیح میدم راهنمای زنده داشته باشم. ولی این روش هم خیلی جالبه. از سرعت ربات خوشم اومد. آروم‌تر حرکت میکنه و میتونم دور و بر رو نگاه کنم. خوب بود.
ربات راهنما از میان فضایی پر از آستالاگمیت یا همان چکیده سنگ و آستالاکتیک یا همان چکنده سنگ عبور می کند. غار آلیستراتی اولین بار در سال 1974 میلادی کشف و در 1998 میلادی به روی عموم باز شد. علاوه بر پرسفونه از فناوری‌های روز دیگری نیز در این غار استفاده می شود. از جمله یک اپلیکیشن روی گوشی‌های هوشمند که هم در مورد افسانه پرسفونه و هم در مورد نوعی میکروب که تنها در این غار یافت می‌شود، اطلاعاتی به بازدید کنندگان می‌دهد. با این حال، به نظر می‌رسد گردشگران از همراهی با یک انسان لذت بیشتری می‌برند.
در آینده ربات‌ها خیلی از شغل‌ها رو از آن خودشون می‌کنن، ولی به نظر من نمیتونن جای انسان رو در همه زمینه‌ها بگیرن. این چیزیه که بیشتر بازدیدکننده‌ها هم میگن که ربات چیز جالبیه، ولی جای تعاملی رو که با یک انسان راهنما وجود داره نمیگیره.
قرار است به زودی یک موزه واقعیت مجازی از غار آلیستراتی تهیه شود. این فناوری می تواند جزئیات و اطلاعاتی در مورد تاریخچه افسانه های مرتبط با این غار به علاقمندان ارائه کند. علاوه بر این، قرار است بخشی از غار آلیستراتی برای آموزش علوم روباتیک استفاده شود.
سال گذشته فستیوال بشقاب پرنده در شهر روزول ایالت نیومکسیکو برگزار شد. آن هم درست یک هفته بعد از انتشار گزارش بحث برانگیز کنگره آمریکا در مورد مشاهده اشیاء ناشناس پرنده. بنابر گزارش منتشر شده، محققین در ایالات متحده توانستند از 144 مورد پدیده‌های هوایی ناشناس دیده شده تنها برای یک مورد توضیحی قطعی ارائه کنند. تعدادی از این گزارش‌ها ممکن است بر اثر خطای دید، پدیده‌های طبیعی و یا فناوری‌های پیشرفته نظامی سایر کشورها بوده باشند. اما تایید هویت سایر مشاهدات نیازمند فناوری‌های پیشرفته است. گزارشی ببینیم در این مورد.
شهر روزول در ایالت نیومکزیکو
میزبان گروهی از علاقمندان به موجودات فرازمینی است. فستیوال بشقاب پرنده امسال یک هفته بعد از انتشار گزارش بحث برانگیز کنگره آمریکا برگزار می شود که در مورد مشاهده اشیاء ناشناس پرنده است. گروهی از علاقمندان با لباس ها و گریم متفاوت در این شهر گرد هم آمدند که محل اولین مشاهده بشقاب پرنده در سال 1947 میلادی بود. بنابر گزارش منتشر شده، محققین در ایالات متحده توانستند از 144 مورد پدیده‌های هوایی ناشناس دیده شده تنها برای یک مورد توضیح قطعی ارائه کنند. این مشاهدات از سال 2004 میلادی تا امروز و بیشتر طی تمرینات نظامی ارتش آمریکا اتفاق افتاده است. 18 مورد از این مشاهدات شامل مشخصه‌های غیرعادی مانند ثابت ماندن شیء دیده شده در میان تندبادها و یا سرعت حرکت بسیار بالا و به ظاهر بی نیاز از نیروی پیشران می شود.
قطعا مدارکی پیدا شده، ولی اونا رو مخفی نگه داشتن. دولت یا شایدم ارتش، هرچی که اسمشو بذارین، پنهانکاری کرده. من فکر میکنم اونا وجود دارن.
به گزارش سازمان اطلاعات ایالات متحده، تعدادی از این گزارش ها میتوانند در پی ثبت حرکت پرندگان و پهپادها در رادار خلبان ها و یا بر اثر پدیده های طبیعی در جو بوده باشند. سایر مشاهدات هم ممکن است آزمایشات دفاعی محرمانه نظامی آمریکا و یا فناوری های پیشرو و ناشناخته ساخت روسیه و چین بوده باشد. اما بنابر این گزارش، تایید هویت سایر مشاهدات نیازمند فناوری های پیشرفته است.
ما فکر نمی‌کردیم چیز خاصی از این گزارش در بیاد، چون اطلاعات در این زمینه خیلی زیاده. می‌دونیم که دولت میلیون‌ها صفحه اطلاعات در این زمینه داره. اگر هم بخوام منتشر کنن، نمی‌تونن این کار رو بکنن. علاوه بر این، دیگه خیلی دیره. چطور می‌خوان بیان به ما بگن که نزدیک به یک قرن این چیزهای مهم رو مخفی کردیم، ولی باز هم بیاین به ما رأی بدین؟
این گزارش بعد از انتشار تصاویر رادار خلبانهای ارتش آمریکا از اجسام ناشناخته منتشر شد. تنها مورد شناسایی شده از این 144 مورد که توضیح پیش پا افتاده دارد، رؤیت یک بالون بزرگ در حال تخلیه باد بود. موجودات فرازمینی و احتمال سفر آنها به زمین مدت هاست تصور عموم را به خود مشغول کرده است. با این حال پنتاگون اعلام کرده که در خصوص هر نوع مشاهده از این دست تحقیق میکند.
خب، ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از ورزشکاران، مربیان و مدیران ورزش ایران از قطعی شدن استخدام قهرمانان خبر داده. موضوع رو بررسی میکنیم. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، آقای رئیسی با قطعیت گفته که هیچ قهرمانی نباید دغدغه شغل داشته باشه. آیا این وعده جالب توجه به نظرت ضمانت اجرایی هم داره؟
درود مهدی جان. آقای رئیسی پیش از عید هم گفته بود که تا قبل از نوروز فقر مطلق دستور میدم که ریشه کم بشه، ولی خب دستورات مشابه به همین ترتیب صادر میشه. ولی خطاب به چه کسی و با چه ضمانت اجرایی؟ گویا آقای رئیسی همچنان با همون مدل و روشی که در آستان قدس فعالیت میکرد، خب اونجا در اختیارش بود و میتونست با دستور هر آنچه که مد نظرش رو تغییر بده و اعمال کنه داخل مجموعه حرم. ولی طبیعتاً کشورداری اینگونه نیست و دولتی که حتی پاداش مصوب ورزشکاران رو نمیتونه بپردازه، چگونه قراره که خیلی ورزشکاران قهرمان بیکار، ما میبینیم که حتی در قهرمانان پارالمپیک اونها هم با همین مشکل مواجه هستن، هیچ امکانات خاصی در اختیارشون نیست، بیکارن و مشکلات معیشتی هم که روزافزونه. از این لحاظ هیچ اتفاقی رخ نمیده. البته این مشکلات در دولت‌های پیشین هم بود، ولی خب تفاوت ابراهیم رئیسی با رؤسای جمهور قبلی اینه که اونا شاید جمله پردازیشون بهتر بود، وگرنه همین بیکاری‌ها و مشکلات به طریق دیگری برای نسل‌های قبلی ورزشکاران هم خب متأسفانه وجود داشته.
خب مهدی، همه اینها که گفتی در حالیه که فوتبال ایران هم هنوز موفق نشده حریفی رو برای بازی‌های تدارکاتی پیدا کنه و این فدراسیون دعوت ژاپن برای حضور در تورنمنت چهار جنبه رو رد کرده، برامون میگی اوضاع از چه قراره؟
جالبه در همین زمینه هم حمید سجادی وزیر ورزش گفته که آقای رئیسی به من دستور داد هر آنچه که باید در اختیار تیم ملی قرار بگیره رو ما مهیا کنیم. و در ادامه نگفت که خب چیکار قراره بکنیم، تیم ملی که لباس نداره، شرایط اردوش مشخص نیست، حریف تدارکاتی نداره. و در این بین وقتی کشوری مثل ژاپن دعوت میکنه از تیم ملی ایران که در یک تورنمنت بین المللی حضور پیدا بکنه با حضور تیم‌های ملی شیلی، غنا و خود ژاپن، ایران نمیپذیره. چرا؟ چون یک کارخانه ژاپنی تولید آبجو، شراب و ودکا حامی اون رقابت هاست. به هر حال بسیاری از رویدادهای ورزشی جهان حامیانش به همین ترتیب هستن. خاطرت هست مهدی بازی با تیم ملی یونان رو هم به همین ترتیب ایران رد کرد و انگار دنبال حریفی میگردن که حامی مالی سپاه پاسداران باشه یا به چه طریقی. جام جهانی داره نزدیک میشه و هیچ برنامه‌ای همچنان تیم ملی فوتبال ایران نداره.
بله، بسیار سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مورد داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه توسعه ایرانی گزارشی داده با تیتر مطالبه مردمی بازداشت و همراه ختم حائله درباره خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی علیه مردم سراوان در 17 کیلومتری رشت. مردمی که بنوشته این روزنامه سه هفته تحصن کردند در اعتراض به حدود 38 سال دفن غیر اصولی هزاران تن زباله که این زباله ها شیرابش هم بسیار سمی و خطرناک هست، علاوه بر اینکه محیط زیست رو آلوده میکنه، هوای اون منطقه رو آلوده کرده. این دفن غیر اصولی و مستقیم این زباله ها در این منطقه مردم تحصن کردن. سه هفته راه ورودی به این منطقه که زباله در اون دفن میشه رو در واقع بستن، مسدود کردن و سرانجام چند روز پیش نیروهای امنیتی و انتظامی و یگانهای ویژه به مردم حمله کردن و با هدف باز کردن این راه عبور کامیونهای حامل زباله و مردم رو ضرب و شتم کردن. حدود بنابر اعلام رسمی مقام‌های نیروی انتظامی گیلان 22 نفر بازداشت شدن. شمار غیر رسمی آمارهایی که اعلام شده از بازداشت‌شدگان بسیار بیشتر است. تعدادی از مردم در این جریان ضرب و شتم نیروهای امنیتی و انتظامی مجروح و مصدوم هم شدن. روزنامه همشهری نوشته که علاوه بر سراوان 660 کوه زباله در مناطق مختلف ایران وجود داره. بنوشته این روزنامه 75% از پسماندها و زباله ها در ایران به طور مستقیم به این مراکز منتقل میشه و هیچ گونه بازیافتی انجام نمیشه. محیط زیست رو آلوده کرده، بحران ایجاد کرده برای مردم اطراف این مناطق و نوشته که اینها به کوههای زباله تبدیل شدن. روزنامه دیگری که باز در همین زمینه گزارش داده، روزنامه تعادل هست و روزنامه تعادل در گزارش خودش با عنوان معضل تازه تنفس شهروندان نوشته مردم انتظار زیادی ندارن. موضوع محیط زیست و هوا و آب هم معضل تازه، البته بنوشته این روزنامه معضل تازه است که در سالهای اخیر گریبان مردم رو گرفته. نوشته مردم میخوان فقط زندگی بکنن، اون هم به دلیل سوء تدبیر و سوء مدیریت مقام های جمهوری اسلامی حالا به یک بحران تبدیل شده. این روزنامه اشاره کرده به موضوع بحران زباله در سراوان، تحصن مردم و سرکوبی که مردم این منطقه شدن از توی نیروهای امنیتی و انتظامی و همچنین نوشته که حالا در خوزستان همچنان وضعیت بحران ریزگرد ها ادامه داره. اونجا هم صدها نفر راهی بیمارستان ها شدن. در سالهای گذشته شمار بسیار زیادی از مردم بیمار شدن، مشکلات تنفسی و قلبی پیدا کردن. میزان آلودگی و میزان آلایندگی هوا در استان خوزستان بر اثر بحران ریزگردها در برخی روزها به بالای 20 برابر حد مجاز میرسه و در چنین شرایطی اساساً تنفس بنوشته یه روزنامه تعادل مشکل هست و این سرنوشتی است که مقام‌های جمهوری اسلامی رقم زدن برای مردم ایران و بحران زیست محیطی، اهم از آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی خاک رو هم به دنبال داشته که روز به روز هم به سلامت مردم ضربه میزنه و هم به زندگی روزمره‌شون.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.